عرض تسلیت به محضر اون بزرگوار صلواتی تقدیم بفرمایید. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله و نعم الوکیل. برئت اللهم من حولی و قوتی الى حولک و قوتک فانه لا حول ولا قوة الا بک. نحمدک بجمیع محامدک على جمیع نعمائک و نشکرک لجمیل آلائک. فسبحانک ما بنا من نعمة فمنک، نستغفرک و نتوب الیک. فصل و سلم مزد و بارک علی حقیقت نورک و سید انبیائک و رسولک حبیبک الذی سمیته فی سمائک با احمد و فی ارزک با ابی القاسم محمد. و على آله حججک فی ارزک و خلفائک فی بلادک و لا سیما الداعی الى سبیلک و المنتقم من اعدائک. بقیت الله الذی یملا الارض قسطا و عدلا کما ملأت ظلما و جورا. فکن اللهم له ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارزک طوعا و تمتعه فیها طویلا. می دانید که در فرهنگ قرآن و عترت اظهار مودت و محبت به اهل بیت، به امامان، به اولیاء الهی و اوصیاء حضرت ختمی مرتبت پیامبر ما آنچنان که گفتیم ادای اجر رسالت است و چون خود رسالت بی نهایت زحمات پیغمبر اکرم می ارزد در پیش خداوند و ارزش فراوان بیکرانی دارد، اون چیزی رو که در این پله خدا قرار داده که اجرت این رسالت قرار میگیرد، یعنی مودت، اظهار محبت به اهل بیت، اینم طبیعی است که به لطف الهی، به منت الهی خدا این چنین قرار داده، خدا این چنین حساب میکند که بی نهایت ارزش دارد. ولی که نکته ای که هست این است که هر کسی اظهار مودت یا محبتی به اهل بیت کرد این چنین نیست که همه یکسان باشند، ولی کلین درجات من معاملو، هر کسی یک درجه ای دارد، هر کسی یک مقداری رو حائز میتواند باشد. در بسیاری از زیارات شما میبینید، مثلا زیارت حضرت رضا، زیارت سید الشهدا، فرمودن زیارت حضرت رضا جواد الائمه فرمودن تعدل و الف الف حجتن مقبوله، برابر با 1,000,000 حج قبول شده است. ولی کن که اول میفرماید من زارهو، کسی که زیارت کند حضرت رضا را، عارفن به حقه، معرفت به امامت داشته باشد. یا نسبت به امام حسین این عارفن به حقه آمده، نسبت به همه جا، یعنی تمام ارزش ها مبتنی بر مدار معرفت است. هر که معرفتش به ائمه بیشتر، اون محبتی هم که ابراز می کند ارزشمندتر. گاهی من طلبه ی عرض می شود که بیفایده به امیر المؤمنین عرض میکنم که یا علی شما را دوست میدارم، یا به ابی انت و امی، یا امروز زنده ام به ولایت تو یا علی. گاهی علامه امینی که یک شخصیت فرهیخته پخته و یک شخصیت جهانی علمی است، او به امیر المؤمنین اظهار کرنش میکند، او به امیر المؤمنین اظهار خضوع میکند. مثالش در عرصه ادبیات این است که گاهی یک کسی که دو تا بیت شعر نمیتواند بگه و سجع قافیهش رو مرتب کنه، این بیاد بگه که شمع میسازم برایت، یا امیرالمومنین همقد گلدسته هایت. یک کسی همچین شعری گفته بود، یا امیرالمومنین. خب ممکن این اخلاصش خوب باشه، صفاش خوب باشه برای امیرالمومنین، اما این چقدر ارزش میتواند در عرصه دنیا داشته باشه؟ گاهی یک کسی مثل حکیم ابوالقاسم فردوسی که رحمت بر آن تربت پاک باد، یه قدرت علمی ادبی که 30,000 بیت شعر رو به اون قدرت سروده، بسی رنج بردم در این سال 30. این شاعر در این حد قدرت ادبی که ذروه و قله استتیک بلند حماسه سرایی ادب ایرانی است. بلا شک کسی در حماسه سرایی هنوز به فردوسی نه قبل از اون آمده نه بعد از گذشته این هزار سال، هنوز کسی به اندازه فردوسی بلا شک، من از نگاه کارشناسی دقیق عرض میکنم، به قدرت حماسه سرایی فردوسی نیامده. بعد این شخص بیاد به سلطان محمود بگه تو پول من رو برای این سرودن شاهنامه که قول داده بودی پول بدی به ازای هر بیتی و الان باید 30,000 دینار بدی، ندادی که من رافضیم شیعم و گفتی فلانی بدکیش و بد آیین است. الان شاه محمود، شاه محمود کشور گشای، اگر دین نداری به ترس از خدای باشه حماسه این شعر رو سروده. بعد میگه که به من وعده دادی، من رو تهدید کردی که بدنش رو زیر پای فیلها میندازم و سیماب میکنم. سیماب یعنی سرمه، اونقدر بکوبن بدنش رو فیلان پیلان که بدنش سیماب بشه. هرچی میخوای بکنی بکن، منم بنده اهل بیت نبی، بله من شیعم و من دوستدار اهل بیت نیستم، منم بنده اهل بیت نبی، غلام خاندان پیغمبرم، من مداح علی نیستم، ستاینده خاک پای وسیع، من خاک زیر پای امیرالمومنین رو ستایش میکنم، بر این زادم و هم بر این بگذرم، یقین دان که خاک پی حیدرم. حالا نه اینکه به چهار تا تهدید تو من میدان در رفتم میگم نخیر، بله بر این زادم و هم بر این بگذرم، یقین دان که خاک پی حیدرم، گر از این بدایت گناه من است. بعد میگه تو هم اگر دشمن هستی با امیرالمومنین علتش چیه؟ علتش اینه نباشد به جز بی پدر دشمنش. یعنی تو خیلی بی پدر مادری. خیلی عجیبه. اصلا بعد از سرودن این شعر سلطان محمود حکم قتل او رو داد و فردوسی آواره شد. نباشد به جز بی پدر دشمنش، که یزدان در آتش بسوزد تنش، به گفتار پیغمبرت راه جوی، دل از تیرگی ها بدین آب شوی. درست این سخن گفت پیغمبر است، که من شهر علمم علیم در است. خب یک شخصی در این حد عظمت ادبی و حماسه سرایی اگر گفت اظهار کرنش کرد، اظهار خضوع کرد، این ارزش داره، سطح معرفت او بالاست، لذا اظهار اخلاص او هم به همین مقدار ارزشمندتر است. روغن ریخته این از امامزاده نیست. پس مدار ارزش اعمال به معرفت انسانه. بنده هم زیارت امیرالمومنین نجف رفتم و میروم، علامه امینی هم مشرف شدن نجف، در نجف بودن و هر روز زیارت می رفتن، علامه هلی هم می رفتن، سید مرتضی هم می رفته است، شیخ مفید هم می رفته است، تفاوت از کجاست تا به کجا؟ چرا؟ هر دو فرض کنید زیارت امین الله هم می خوندیم و می خوانیم. در حکایت سید رشدی مرحوم محدث قمی در مفاتیح، که اونقدر مرحوم محدث قمی دقیق است و امین است در نقل احادیث و همین چون این قضایی هر کسی رو نقل نمی کند، معروف دیگه، اون چی حاج علی بغدادی وقتی خدمت حضرت بوده میگه وقتی رسیدیم حرم، حضرت به من فرمودن که برات زیارت بخوانم. حالا محبت و مهربانی و تواضع حضرت رو ببینید، که ببین بنده خدا گفتن برات من زیارت بخونم، گفته بله آقا. فرمودن کدوم زیارت رو بخونم دوست داری؟ گفته آقا هر زیارتی بهتره. میگه آقا زیارت امین الله خوندن. خب منم زیارت امین الله خوندم صدها بار، شما هم خوندید، اما ولی است که زیارت امین الله میخوانند، اشهد انک جاهدت فی الله حق جهاده و عملت به کتابه و اتبعت سنن نبیه، اون زیارت با زیارت من یکیه؟ نه، چون اون زیارت از کانون معرفت الله، مخزن و معدن علوم و معارف و حکم الهیه برخواسته. ما هم عرض می شود که اینقدر هست که بانگ جرسی می آید. پس همه چیز برمی گردد به چی؟ به معرفت. در این راستا میخوام این نکته رو عرض بکنم که از مطالب بسیار مهمی که دائرمدار ارزش هر عملی است، ارزش هر عبادتی است، ارزش هر نمازی است، ارزش هر اظهار توسل و محبت به اهل بیت است، معرفت الامام است. که چقدر به اهل بیت، به امام ما معرفت داریم. لذا امشب رو سعی میکنیم با این که شب شب مصیبته و از امشب مصیبت سخت‌تر میشود، چون از فردا آب رو بر خاندان پیامبر بستند، از آب هم مصاحبه کردند کوفیان، خوش داشتند حرمت مهمان کربلا. بودند دیو و دد همه سیراب و میمکید، خاتم ز قحط آب سلیمان کربلا. زان تشنگان هنوز به عیوق میرسد فریاد العطش ز بیابان کربلا. علتی هم که آب رو بستن این بود که عبیدالله ابن زیاد نامه نوشت که عثمان رو و روی عثمان در ایامی که محاصره بود، اون کسانی که بر او شوریده بودند در مدینه آب رو بستن و کشتن او رو. بنابراین بر حسین ابن علی آب رو ببندید و او رو تشنه بکشید و ظلم و ستم و جفای بی پایان اینها رو ببین و ناجوان مردیشون رو، که وقتی کسانی که بر عثمان شوریدن او رو در خانه خودش در مدینه محاصره کردن و آب هم نمیگذاشتن مدتی به خانه او برسه، امیرالمومنین خود این امام حسین رو با مشک آبی فرستادن، به زور شمشیر رو جنگیدن، خود این امام حسین رو امیرالمومنین مأمور کردن، آب رو امام حسین بردن داخل و به عثمان زن و بچه عثمان رسانیدن، با اینکه خود امام حسین و امیرالمومنین نقشی در این محاصره نداشتن. بعد جور رو ببینید که گناه کردد و آهنگری به ششتر زدن گردن مسکری. اصلا اهل بیت نقشی نداشتن، بلکه این محاصره رو شکستن و آب رو رسوندن. حالا میگه آب رو بر امام حسین و بچه هاش ببندید، چون اون روز آب رو بر عثمان بسته بودن که آخرش هم خود امام حسین آب رو رسوندن به عثمان و عثمان نه تشنه کشته شد، نه در تشنگی مرد، نه خودش، نه زن و بچهش. ولی معذالک از فردا آب رو بستن. با این که شبها شبهای مصیبته، اما این نکته ها از اهمیته، نکته ایست معرفتی، باید بدانید انشاءالله که سطح معرفتیتون بالاست، بالاتر برود و بشود. و اون نکته این است، خیلی دقت کنید که مقدار نیاز به توجه داریم. گاهی یک کسی هست متخصص، فرض کنید ریاضیست، یک کسی هست متخصص مثلثات، الان شما دبیر ممکنه داشته باشید یا استادی در دانشگاه فقط شیمی درس بده، یکی میاد فقط جبر درس بده، خب یک کمال داریش هست. یکی میاد فرض کنید فقط تاریخ درس بده. نمیدونم در عمرتون برخوردید به کسانی که ذوفنونند، یعنی میبینید که یک نفره اما چند تا هنر داره، چند تا تخصص داره. مثلا مرحوم شیخ بهایی علیه الرحمه در تاریخ علم و دانش سرزمین ایران و بلکه سرزمین شرق اوسط، یعنی کل خاورمیانه، از این نمونه، چون شیخ بهایی لبنانی است به ایران آمده، پس مربوط به کل خاورمیانه میشه. شیخ بهایی در کشفول اثبات کرده که در 26 علم متخصصه، نه چیزی بلده، متخصصه، کارشناس ارشدشه. ایشون در حساب، در ریاضی محض کتاب داره. معادله ای هست در دنیا که 4 نفر تونستن حلش کنن، یکی شیخ بهایی. معادله ای هست در جبر. در معماری حرف داره برای گفتن، حرف قوی. معماری حرم حضرت رضا کار ایشونه، معماری مسجد امام اصفهان هم کار ایشونه. خب همین بس. در شیمی یک زبردستی است که 400 سال مردم گذاشت سر کار. خیلی جالبه، شما یه معمایی طرح کنید 400 سال همه سر کار باشن نتونن حلش کنن، یک کاری بکنید 400 سال همه مبهوت این باشن که این بالاخره چیه. این حمام کذایی که در اصفهان بود که همیشه آبش گرم بود و یک مشعل زیر دیگ آب این حمام بود، هیچ وقت مشعل خاموش نمیشد، 400 سال همه مونده بودن این مشعل با چی کار میکنه. تو این اواخر حتی مثلا در 20 سال پیش برخی گفته بودن نکنه شیخ بهایی مثلا به انرژی هسته‌ای چیزی پی برده، آخه چی که مثلا روشنه. آخرش معلوم شد، این جدیدن معلوم شد که شیخ بهایی چه کرده. چون شیمی میدانسته است و از طرفی معماری میدانسته است. اونایی که اصالتا اصفهانی یا اصفهان رفت آمد میکنید، اصفهان زاینده بود، از میانه شهر میگذره، درسته؟ بله. اما شیخ بهایی اومد طرح ریخت که از زاینده رود رودهایی رو تجزیه کرد، هر رودی به اندازه 2 متر آب زاینده رود رو آورد، برد توی شهر دور داد. این باعث شد که شما الان در بسیاری از کوچه باغهای اطراف به زاینده رود یا حتی محله هایی که امروز هست، شما میبینید که درختان صنوبر قد کشیده آب آمده، تقسیم آب رو اینجوری کرد شد شیخ شهر مصفا. یعنی حتی در معماری شهرسازی حرف داشت برای گفتن. بعد میاد با زبردستی و زیرکی کانال های فاضلاب شهر رو هدایت میکنه به زیر این حمامی که ساخته. در یه منطقه که این فاضلاب بیشتر مجتمع هست، خب میدانید که گاز تولید میشه دیگه، فاضلاب که باشه گاز تولید میشه، گاز متان تولید میکنه، بمونه جای آشغال بمونه گاز تولید میکنه، فاضلاب باشه گاز تولید میکنه و قابل انفجاره. اینو منتقل کرده روی این یک گنبد زده، خوب گاز رو میاره توی این مخروط بالا، بالا شکلنست سوراخ باریکی گذاشته که این گاز بیاد بالا. همیشه که این منجلاب ادامه داره، همیشه که ماشاءالله این فاضلاب می اومده است، یه دفعه یه کبریت زدن این فاضلاب همیشه می اومده، گاز هم همیشه تولید می شده، این شمع همیشه روشن بود، خلق هم همه متعیر که این از کجا روشنه، نه نفتی زیرش. آخه کسی فکر نمی کرده که اون زیرش مثلا فرض کنید گنداب و فاضلاب است، مثلا کسی فکر می کرده است در طول این 2300 سال که این گنداب و فاضلاب مثلا گاز تولید می کند و اون گاز؟ نه، کسی اصلا فکرش نمی کرد. در عین حال ادیب صاحب کتاب ثمدی است، در عین حال شاعر است، قدرت شعری دارد. کل من لم یعشق الوجه الحسن قید الرحل علیه و الرسن، یعنی آن که ساکن نبود عشق یار، بحر او پالان و افساری بیار. علم نبود جز علم عاشقی، ما بقی تلبیس ابلیس شقی. علم رسمی سر به سر قیل از غال نی، از او کیفیتی حاصل نه. اینه شعرهای شیخ بهایی، عربی و فارسی شعر گفت. خیلی. در این حال یک زاهد و عابدیست که کتاب دعا دارد، فلاح السائل، کتاب عظیمیست. در این حال فقیهه، در این حال اصولیست. دقت کنید چی میخوام عرض بکنم؟ میخوام بگم یه نفر آدمه، اما چند تا ویژگی داره، چند تا خصلت داره، از هر زاویه‌ای که نگاه کنید کمالی در اون میبینید. این آقای شیخ بهایی شیخ بهاییست، اما به یک دید معماره، به یک دید ریاضیدانه، به یک دید فقیهه، به یک دید اصولیه، به یک دید راویه و محدثه. این که همه در شیخ بهایی جمع شده معنیش این نیست که مهندسی مساوی است با معماری، معماری مساوی است با فقیه بودن، فقیه بودن مساوی است با شاعری. نه، اینا هر کدوم یه چیزن، منتها ایشون همه رو داره. از این نتیجه میگیریم امام امیرالمومنین علیه السلام هم حجت الله است، هم ولی الله است، هم امام است، هم وصی و رسول الله است، هم معصوم است. همه اینها در او جمع شده، اما معنیش این نیست که وصایت مساوی است با امامت، معنیش این نیست که حجتیت و حجت الله بودن مساوی است با امین الله بودن. نه، هر کدام از این واژه ها، السلام علیک یا امین الله، السلام علیک یا حجت الله، السلام علیک یا ولی الله، السلام علیک یا امامی و مقتدای، السلام علیک یا وصی رسول الله، هر کدام از این واژه ها یک بار مفهومی خاص خودشون رو دارن و اشاره به یک کمال امام است و به یک نحوه کار امام است. میگیم امام وصی رسول الله است. یعنی چی؟ یعنی تداوم بخش کار رسول الله است. این معنیش. اما اگر میگیم امام ولی الله است، معنیش این نیست که تداوم بخش کار رسول الله است. نه، ولایت یک مفهوم دیگری دارد، امامت یک مفهوم دیگری دارد. امشبی را که درانیم شب هفتم محرم، بر سر آنیم که گرز دست براید، توضیح بدیم که مقام حجت اللهی امام یعنی چه. پس اول صلواتی به اعلی حضرت ولی از تقدیم کنید تا وارد این بحث بشید. اون بحث این است. ببینید مفهوم حجت الله یعنی چه. تمامی انبیا و تمامی اوصیا و ائمه ما حجت الله بودند. حجت الله یعنی چه؟ یعنی خداوندی چنین بخشنده داریم. من یک غلطی کردم، یک گناهی کردم، دیگه که خدایی که هم سمیع است و هم بصیر است خبر داره من چی کارم، که دلیل نداره بیاد منو دادگاهی کنه بگه خب شما چی میگید، وکیل مدافع چی میگه، شما چه جوابی داری، چه دفاعی داری از خودت، ما اگه بودیم چه میکردیم، کار خوب کرده ثوابش میدم، من که غیر عادل نیستم، کار بدم کردم میذارم پس کلش، مثلا جهنمی برو جهنم میگیرسن. حساب و کتاب که بر خدا مخفی نیست، اما خدا منت میگذاره، میاد با شما روبرو میشه، با ما، با هممون، با تک تک، روز قیامت میآورن میگن خب این پرونده تو بفهمی ما چی کار بکنیم، با شما خودت بگو، اقرا کتابک، بخون ببین چی کار کردی پرونده تو، کارنامه تو ببین جایش اشتباه نوشته شده، نگاه میکنه میگه مال حاضر کتاب لا یقادر صغیرتن ولا کبیره، وای این چی کتابی، به این ریزی اعمال من رو نوشتن، خود این بحثی ها که گاهی یک کسی حواسش به انسان هست که شما فکر نمی کنه که یک کسی داره مثلا پس کنه تمام آمار کار شما رو در میاره. برای من یه خاطره جالبی هست، شاید بله 4 سال قبل بود، تهران جایی منبر می رفتم، یک شب قبل از این که بخوام منبر برم تلفنم زنگ زد، شکردم خود این شماره کجاست، گوشی رو برداشت میدم شماره امریکاست، بفرمید، گفت حاج آقای فلانی، گفتم بله، گفت من فلانی هستم، یه پیر مرده 70 ساله در کالیفرنیای امریکا، ایرانی، بفرمید امرتون، گفتش آقای فلانی من برنامه سخنرانی شما رو الان 2-3 ساله دارم میبینم در کالیفرنیای امریکا و برنامه های آقای استاد کیو هم دارم میبینم، آقای کیو هم دارم میبینم، 5 نفر برنامه هاشون رو 2 ساله دارم میبینم، برای شما و فلانی برای این 5 نفر کارنامه درست کردم، خواستم نمرتون رو و معدلتون رو به شما بگم. معدل چی؟ گفت برای نوع لباس پوشیدن، برای نوع تشبیهات، برای نوع اشعار، برای نوع قصه ها، برای عرض میشود که با نشاط بحث رو بیان کردن، برای پس آقا 20 تا فاکتور 20 تا شاخصه گذاشته بود برای اینها، که بنده در خواب شبم نمیدیدم که آقا مثلا اگر در بنی فاطمه منبر رفتم برای شما مطلبی دارم میگم، یک کسی در آمریکا برای من نوشته شب 7 محرم شما که منبر رفتید دکمه یقت باز بود و این مرتب نبود، باید بسته می بود، پس اینجا 10% کم کردیم نمره رو. بعد معدل به من گفت که من اینا رو نمره دادم بر اساس این فاکتورها و اینم نمره شماست، اینم نمره آقای فلانیه. بعد وقتی که میبینید، ببینید نه دقیقه، دقیقه، یک جای تند رفتم نفهمیدم، بعد از 2-3 ماه رسیدیم تهران، دیدیم که نامه اومده منزل ما، بله، عکس ماشین رو برداشته، در کیلومتر چند جاده سمنان نمره ماشین افتاده، عکس حضرت آقام پشت عرض میشود که فرمون کاملا مشخص قابل حاشیه کردن نیست، سرعت 162 کیلومتر، جریمه اینقدر. خب من توی خواب شبم نمیدیدم که ساعت 2:30 شب، ما دیدیم 2:30 شب پلیس هم همه خوابن، کی به کیه، واقعا همینجور فکر کردم، جاده خلوت، شبروان مست ولای تو علی، یک نوار آقای محمود کریمی گذاشته بود، اینم تو شورش ما هم گاز میدادی. واقعیتش همین بود. بعدم دیدیم ای آقا دقیقه چند، ثانیه چند، کیلومتر چند، با عکست، با پلاکت، همه چیز رو عکس گرفتی. خب عرض بکنم روز قیامت که وارد میشید میبینید لا یقادر، میگن بخون پرونده تو، پرونده تو میدن، میبینه ثانیه به ثانیه، ثانیه به ثانیهش هست، همه چیزش هست، خطورات قلبیش توش هست، لا یقادر و صغیرتن، خودش میگه مال حاصل کتاب، وای وحشت میکنه، واقعا وحشت، مال حاصل کتاب، لا یقادر و صغیرتن ولا کبیره، میگن خب ما رو بفهمی چیکار کنیم، شما اینجا این گناه انجام دادی، چرا انجام دادی؟ روایت داریم جوانی رو میآورن زیباست و مبتلا شده به فحش، میگن چرا انجام دادی؟ ببینید بخشندگی خداست، مهربانی خداست، ولی یک غلطی کردی،
یه مورچه دو مرتبه پای شما رو گاز بگیره چیکار میکنی؟ حضرت عباس چیکار میکنی؟ یه زنبور دو مرتبه یه شما رو نیش بزنه تو بزنید کلش دیگه تا بشید لهش میکنید بره. نستجیر بالله سبحانه و تعالی هو الکبیر المتعال. بزرگی حضرت خدا که بزرگی جسمانی نیست، خدایی که این کهکشانهای عظیم رو آفریده، تو که نه کره زمین در مجموعه کهکشانها به ریزی یک دونه مورچه هم نیست. بعد تو رو این زمین واسطه گفتی انا ربکم الاعلا، به چه دلیل خدا گفته نماز واجب؟ اصلا من قبول ندارم که مثلا فلان خدا باید چیکار. بعد خدای علی عظیم روز قیامت پروندت مشخص، پروندت مشخص، تازه داره بدین که خب چرا این کار رو انجام دادی؟ یه پلیس تو خیابون شما رو میگیره، تو جاده شما رو میگیره، وقتی سرعت 190 بوده پلیس میاد میگه که خب حاج آقا بفرمایید چرا شما مثلا تون رفتید؟ یکی میگه پدر سوزه چیکار داری میکنی؟ واقعا اینجوریه وقتی اینقدر جرمت عجیب و غریبه، اینقدر جرمت عجیب و غریبه، همونجا میکشنت پای میگن بیا برو آقا، اصلا مهلت نمیدن که بگی آقا به چه جور، میگه آقا اینقدر این جرم عظیمه که معنا نداره من میام بشینم میگه آقا چرا این کارو کردی، اینقدر غلط فاحشیه که معنا نداره. خب اما خدا اینجوری نیست، میگن خب چرا فحش رو انجام دادی؟ میگه خدایا میدانی جوان بودم، جوانی فصل شهوات و هیجان هاست، عجیبا هم بودم، به فتنه در افتادم. یوسف رو میارن، میگن ایشون جوان بود زیبا هم بود، شما زیباتر بودید ایشون. یوسف اینجا میشه چی؟ دقت کنید برای این مثال زدم، یوسف اینجا میشه حجت الله. یا تو بازار کار میکردم مشهد، این مقدار دروغ گفتی، این مقدار جنس مردم بد فروختی، این مقدار ربا گرفتی یا ربا دادی، یه خب تورم اقتصادی بود، نمیدونم فلان بود، چی بود، مجبور بودم فلان بودم، یک کسی رو میارن دقیقاً مثل شما، میگن خب بفرمایید این در شرایط شما بوده، وضع مالیش هم کمتر بوده، بدتر بوده، این دروغ نگفته به مردم، چی میفرمایید؟ اون میشه حجت الله. اما در این موضوع نه حجت الله، در همه موضوعات اگر به یک کسی گفتن او حجت الله هست به طور مطلق، یعنی در هر موضوعی او ملاک، اما یک نفر میتونه آقا چرا نماز آخر وقت خوندی؟ چون راننده بودم، خود راننده تاکسی بودم که نمیتونستم هر جای بیستم، سر اذان ظهر می‌خواستم کجا جای پارک بود، یه راننده تاکسی میارم، میگه ایشون راننده تاکسی هم بود، کل عمرش هم اول وقت نماز می‌خوند، چی میگی؟ این میشه حجت الله. مقام حجت اللهی مقامی است که انبیا و ائمه حجت خدایند. در بسیاری از امور ائمه میان، انبیا میان، مطلب رو میگن، خوبم میگن، میرسانن، بازش میکنن، چش ما روز قیامت زبانمون دراز نباشه در مقابل خدا. قرآن میفرماد لَاللَّا يَكُون لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّه، تا روز قیامت مردم در مقابل خدا زبانشون دراز نباشه و اتمام حجت بر اونها شده باشه. برای این اتمام حجت گاهی لازمه پیغمبری کاری بکنه که از نظر من و شما ظاهرش ذلته، ظاهرش ذلته، اما ظاهرش ذلته باشه اتمام حجته. مطلبی که عرض خواهم کرد شرمی نداره، چون در قرآن آمده، چیزی که در قرآن آمده شما نمیتونی بگی که آقا بهتر نبود که مثلا اینجوری نگید بیادبی، نه، قرآن گفته عده‌ای بودن انحراف جدی داشتن، قوم صدوم، قوم لوط، پیامبر اینها لوط بود، پرهیز میداد اونها رو از چنین عمل شنیعی، نمیپذیرفتن. جبرئیل و چند تا فرشته به صورت جوانهای زیباروی وارد شدن بر لوط که قوم صدوم و قوم لوط رو اون شب تمام شهرشون رو، هفت شهرشون رو ویران کنن و عذاب رو نازل کنن. اون قوم که نمیدونستن اینا ملائکن و آمدن برای عذاب، دیدن چند تا جوان زیباروی آمدن رفتن به خانه لوط، توی اون تعبیر قرآن سکره ای که داشتن، مستی این گناه پستی که داشتن که دیگه عادت کردن خو گرفتن، آمدن به منزل لوط که یالا اون مهمونات رو تحویل ما بده. دیدید قرآن میگه که لوط اصرار میکرد که بابا منو مفتزه نکنید، اینا میهمان منن، آخه تا کی؟ اینا میهمانن. گفتن نه، تو میدونی که ما طالب چی هستیم، دنبال چی هستیم، یالا تحویلشون بده. درسته؟ تا اینجاش قرآن دیگه، نه چیزی زیاد نه چیزش کم. لا اله الا الله. اینجا قرآن میفرماید که لوط گفت ها اولای بناتی ان کنتم فاعلین. آقا شما دنبال اطفاء شهوتتون میگردید، این دختران من، بیاید دست از این مهمون ها بردارید، دست از این مردها بردارید، دست بردارید از این کثافت بازی به تعبیر بنده، این دختران من. خب شما ببینید یک پیغمبر الهی، یک پیغمبر الهی در مقابل یک مشت فاجر فاسق مصرف پلید بیاد بگه آقا این دختران من ها اولای بناتی این کنتون فاعلی، این ظاهری ذلت هست؟ ظاهری ذلت هست یا نیست؟ ظاهری ذلت دیگه. و من رو پیش مهمان هم خار نکنید، اینا مهمان هست، بر من وارد شدن، در امان من هست. چرا لوط همچین حرفی زد؟ آیا لوط نمیدونست اینو دست بر نمیدارن؟ چرا؟ برای اتمام حجت، چون قرار بود همون صبح اینا عذاب بشن، که اگر اینها رو روز قیامت آوردن بگن خدایا علکی چرا به ما عذاب نازل کردی؟ خب ما مثلا اگر یک طریق یک راهی برای اطفاء شهوت می داشتیم همچین کاری نمی کردیم. بگه آها پیغمبر ما دخترانش رو بر شما عرضه کرد، ولی اون ظاهرا ذلیلانه است، ظاهرا خیلی بده که انسان ناموس خودش رو بله بیا بیه فاجر و فاسقی بگه آقا شما زنا نکن، شما فحشا نکن، شما دست از این کار بردار، بیا آقا این دختران من، دختر خودش رو عرضه کنه عنوان حلال، زاره ذلته. اما به خاطر اینکه اینها دیگه عذری نداشته باشن روز قیامت و باید صبح تمام شهرشون به آسمان بره و به زمین کوبیده بشه و رجز من از سما بر سرشون نازل بشه، پیغمبر خدا باید اتمام حجت بکند تا بعد عذاب بشن. هیچ عذابی بر هیچ قومی نازل نشده مگر اینکه قبلش اتمام حجت شده. خدا عدل است، عادل تر است، کریم تر است، حکیم تر است که عذابی رو بر قومی بفرستد قبل از اینکه حجت رو بر اونها تمام کرده باشد. اگر قومی نمیدانند خدا هم بر اونها عذابی نازل نمیکند، اول کاملا حجت رو تمام میکنه به پیغمبر درون یعنی وجدان و عقل و به پیامبران بیرون یا ائمه. حجت که تمام شد دست بر نداشتید عذاب خدا نازل میشه، این سنت خداست. از این نتیجه گرفتیم که گاهی ممکن است کار امام یا کار پیغمبر به گونه ای باشد. بفرمید بنشینید عزیزان، سریع بنشینید. کار پیغمبر یا کار امام به گونه ای باشد که شما ظاهرش رو نگاه میکنی میگی ذلت آقا این که نمیشه، ذلت با عزت امام یا با عزت پیغمبر منافات دارد، اما شما از دید محدود خودت داری میبینی این ذلت نیست، این یک وظیفه دیگر امام است، یعنی اتمام حجت. امام امام است، علی عزت الله و لرسوله و للمؤمنین، عزت اصلا مال امامه، امام عزیز بلا شک. اما همین امام عزیز، همین پیامبر عزیزی مثل لوط گاهی یک کاری رو میکند که ظاهرش ذلته، آقا این دخترهای من، ظاهر ذلت نیست اما باطنش اتمام حجت. از این چه نتیجه‌ای گرفتیم؟ الان شما میشنوید یک عده تحت عنوان این که امام حسین عزیز بوده، عزت نفس داشته، مگر امام حسینی که به یزیدیان گفت هیهات من نزله، امام حسین در این حد عزت بعد از اینکه علی اکبرش رو ریز ریز کردن، ابوالفضلش رو کشتن، قاسمش رو کشتن، همه بچه‌هاش رو کشتن، دیگه چیزی نداره از دست بده، خودش رو هم یقین داره که میکشن، مگه ممکنه این امام بیاد بگه اسقونی شربتم من الماء، یه ظرف آب به من بدید، یه کم آب به من بدید قبل از اینکه من رو بکشید؟ نه، امکان نداره. امام حسینی که علی اکبرش رو کشتن باکش نبوده، گفته در راه خداست، امام حسینی که علی اصغرش رو این چنین پرپر کردن فرمود هون علی او هون علی انه به عین الله، چون خدا میبینه این مصیبت بر من سهله و همواره و آسان است، میاد بگه که رحمی به حال مسترم، یه مقدار آب به من بدید، نه خیر پس من اینو قبول ندارم. جواب این است که عزیزم، برادرم، امام حسین عزیزم، شکی نیست، عزت دارن شکی نیست، اما شما دقت نکردی که امام حسین حجت خدایان، امام حسین به تاریخ داره اتمام حجت میکنه. امام حسین ماهیت پلید غیر انسانی دشیمانه جنایتکار مآبانه یزید و یزیدیان رو نشان میدهد که بابا مردم خلق الله فردا در طول تاریخ تا آمدید فکر نکنید که مثلا یزیدیان اندکی از دین داشتن، اندکی از ترحم داشتن، اینا هیچی نداشتن، حتی انسانیت نداشتن. در هر کیشی، در هر آینی، حتی کافران گوسفندی را کشند آبش دهند. و من پسر پیغمبر، ببین تاریخ، ببین تاریخ که من پسر پیغمبر در آخرین لحظات که همه چیز ما از دست داده بودم و همه کسان من رو کشته بودن و خود من در بدنم اونقدر زخم داشتم که یقینا کشته می شدم، گفتم بابا منی که دارم جون میدم الان داره نفسم در میاد، تمام خون بدنم داره میره، سینم شکافته است، قلبم شکافته است، خیلی خوب اسخونی شربتم من الما، یه ذره آب به من بدید، آبم بدید میمیرم، آبم ندید میمیرم. و ندادن. این بحث اتمام حجت. السلام علیکه یا حجت الله فی ارضه. یکی از وظایف امامه. بله بنده هم میدانم امام حسین تشنه آب نبود، تو معجزه نکردی که بنویسی که آقا امام حسین تشنه آب نبود. عجب، شما کشف کردید؟ واقعا یک نکته عجیبی بوده، باید جایزه نوبل اختراعاتو به تو بدن اکتشافاتو. معلومه که امام حسین تشنه آب نبود. مثل این است که بگی که حضرت زهرا دنبال پول نبود که رفت دنبال فدک. فدک چه جلوه ای کند به پیش چشم فاطمه؟ اما حضرت زهرا رفتن دنبال فدک یا نه؟ من یک نمونه از این مقام حجت اللهی برای شما عرض بکنم. امام امیرالمومنین حق شانس تانده شد، غصب شد، درسته؟ جرثومه جهر رو بر منبر پیغمبر نشاندن در یک کودتای عجیب، خانهش رو با آتش کشیدن در یک یورش وحشیانه، همسرش رو کتک زدن، مجروح کردن و کشتن. در قبل از این که فاطمه زهرایی که بلاشک مصدومه بودن مجروحه بودن، حتی امیرالمومنین رو بردن کودتا کردن نشستن. امیرالمومنین تاریخ مسلم میگه آقایان برادران ناتنی ما، یه خواهری نوشته که شما چرا گفتید برادران التسنن، مگه برادر ما؟ بله برادر، برادر ناتنی، مادر ما حضرت زهرا و حضرت خدیجه، مادر آقایون عایشه خانم، ما که مادر اونا نمیتونیم ببینیم، محبتی هم نداریم واقعا، اینکه بدون رو درواسی شه مادر اونا همچین فتنه ای رو به پا کرد علیه امیرالمومنین. مادر اونا عایشه خانم وقتی خبر دادن شهادت امیرالمومنین را به سجده شکر رفت و مادر اونها وقتی جنازه نازنین امام مجتبی را آوردن دفن کنن، اون اگزاش در مقابل کنار پیغمبر دفن میشد و دستور تیرباران بدن امام مجتبی ما رو داد. لذا بعد ما عرض میشود که برادریم. یعنی چی؟ یعنی همه فرزندان آدمی، ما تو برادر ناتنی هستیم. انا و علی یون ابوا هذه الامه، اونها آق دو تا پدر ماین، دو والد ماین، ما هم سعی میکنیم که آق امیرالمومنین و آق پیغمبر نشیم در ادای اجر رساله. قرار از همین است که امیرالمومنین سلام الله علیه حقشون رو بردن، در خانه نشوندن، همسرشون رو زدن. نیمه شب تاریخ نوشته، چه تاریخ اونا چه تاریخ ما، امیرالمومنین فاطمه زهرا رو سوار استر کردن، در خانه تک تک مهاجر و انصار رفت. این ظلم انجام شده، این کودتا انجام شده، اونا هم رفتن تو خونه شون خوابیدن. امیرالمومنین همسرش رو نشونده روی یک استر در خانه تک تک مهاجرین انصار، نیمه شب در مدینه رفته در زده. حسن این رو هم برده، دوتا پسراش تو آقازاده هفت ساله. بله نیمه شب در خونه شما دفتن. کیه؟ علی ابن ابی طالب. میامدن در رو باز میکردن. بله فرون من حرفی ندارم، ببینید فاطمه زهرا چی میگه. فاطمه زهرا میفرمودند که حق ما را روز روشن بردن، ارث ما را بردن و خوردن، هان به پا خیزید یاری مان کنید، نصرتی در روز خاری مان کنید. چشم پوشی از حقوق منز چیست؟ خفتن با ظلم بر من کاهلی است. از قدیر و خم فراموش کرده اید یا که خود را بر فراموشی زدید؟ ای من این غیلت جوان مردی چه شد؟ عهد هم یاری و هم دردی چه شد؟ خب آیا حضرت زهرا و امیرالمومنین به علم غیبی که داشتن، به علم آشنایی که با این مردم داشتن، میدانستن که اینا کمک نخواهند کرد؟ بله، اصلا علم غیب نمیخواست، واضح بود، هر کسی میدانست که اینا کمک نمیخواهند کرد. درسته؟ هر کسی که یه مقدار جو مدینه دستش بود، یه مقدار جامعه شناسی مدینه دستش بود، یه مقدار از جهت سیاسی زیرک بود، میفهمید این مردم هیچ کاری نخواهند کرد. به قول ما از اینا هیچ دودی بلند نمیشه و اینا کسانی نیستند که در مقابل کودتای سقیفه بلند شن و یاری فاطمه زهرا بکنن، چون اگر میخواستن این کارو بکنن روزی که آتش میزدن خانه امیرالمومنین رو، بالاخره برای اگه غیرتشون برمیخورد تا خانه دختر پیغمبر رو دارن آتش میزنن. نه، خوب میدانست زهرای بتول که از چه خاموش است این قوم جهول، که این سیه روزان اسیر گلخنن، خالی از شوق بهار گلشنن، مردمی بی درد و نازالودن، لاشخاران قنائم بودن، این مخنث سیرتان اهریمنن. میدانست و چرا رفت؟ ظاهر ذلت بار نبود؟ چرا بود؟ نیست؟ واقعا نیست؟ ماشین بنده رو بردن دزدیدن، بنده نصف شب همسرم بگذارم عرض میشود که یه تاکسی کرایه کنم، همسرم برم در خانه تک تک همسایا بگم آقا مگه شما شهادت نمیدید که ماشین منو دزدیدن؟ ظاهرا این التماس کردن نیست، ظاهرش. چرا؟ به قدری ظاهرش این چنین است که معاویه پلید سالها بعد نهج البلاغه است ببینید نامه نوشت به امیرالمومنین که مگر تو همون نیستی که زنت رو نصف شب سوار یک قاطری استری کرده بودی در خانه تک تک مردم رفتی و جوابت هم ندادن؟ تنه زن به امیرالمومنین. این ظاهرا ذلت بود یا نبود؟ اما شما نمیدانی. حالا چون تو نمیتوانی این معادله تاریخی رو حل کنی، توان تحلیل در معرفت امام شناسی رو نداری، نباید بگی نخیر دروغ قبول. این سند داره، سند تاریخی داره. چو بشنوی سخن اهل دل مگو که خطاست، خطا شناس نی جان من، خطا اینجاست. پس نفرمایید که نخ امکان نداره اون امیرالمومنین مولا الموحدین فاتح خیبر فاتح هنین فارس بدر این امیرالمومنین بیا بره نصف شب این مهاجر انصار لاتپتی التماس بکنه که آقا بیاید منو یاری کنید، با اینکه میداند یاری نمیکنن. بله معنا داره. شما توجه به مقام حجت اللهی امام نکرده اید. امیر المومنین اتماماً للحجه در خانه تک تک اینها رفت تا روز قیامت نگوین اگر علی ابن ابی طالب از ما یاری میخواست ما آماده بودیم، خب نخواست ما هم کاری نکردیم. لذا حضرت سید الشهدا حسین عزیز زهرا، با این که عزیزت شک نیست بر منکرش لعنت، با این که اوج عزت هر انسانیست، با این که کربلا عزت بخش تمامی آدمیان دیگر است، بله طلب آب کرد، تشنه بود طلب آبم کرد. تاریخ مسلم نوشته، تاریخ به سلیقه من و شما نیست که چیزی به سلیقه ما نخور بگیم نخیر. این چیزی که مسلمه تو تاریخ نخیر نبوده. بوده؟ بوده. جهتش چیست؟ چجوری حلش میکنید با عزت امام؟ جهتش واضحه. امام نه آب میخواستن نه برای علی اصغرشون واقعا آب میخواستن، خواستن اتمام حجت بکنن. لذا علی اصغر شما هم که به میدان آورد یه بحثیه. آقا شما میدانستید که این بچه رو که میارید از توی خیمه بیرون الان به تیر میبندنش؟ بله. اگر ندونه که امام نیست، چرا آوردید؟ چرا آوردید؟ میگذاشتید تو بغل مادرش رباب باش، لاحل میگذاشتید تو بغل مادرش از تشنگی بمیره، نه اینکه گوشت و گوش بچه رو بدره. چرا بردید؟ برای این که همین بچه رو امام کرد حجت الله. این بچه شد حجت الله. تاریخ ببین، به بچه شیرخوار ره نکردن. این بنی امیه است. امام حسین این کارو کرد که ما امروز بنی امیه رو میشناسیم. شما فکر میکنید که بنی امیه اونقدر از روز اول رسوا بودن؟ خون امام حسین بنی امیه رو رسوا کرد و الا شیادی معاویه چنان صورت پردازی کرده بود. همین الان شما میبینید آقایان برادران ناتنی اهل سنت ما هنوز که هنوز سنگ معاویه رو به سینه میزنن. هنوز این تالال مفتزه اونها که به نام ظلمت نامیدن، کانال ظلمت و نور نامیدن، همین شاید 20 شب قبل یک جلسه مفصل دفاع میکرد از معاویه. آقا معاویه خالالمومنین بوده. ها خالالمومنین از کدوم قوطی در آوردی؟ چون خواهرش ام حبیبه زن پیغمبر شده، اصلا در هیچ جای قرآن نه لفظ خالالمومنین داریم، حتی تو حدیث از پیغمبر خالالمومنین هم. خب پس ایشون هم دایی مومنینه. خب چرا به محمد بن ابی بکر که او هم برادر عایشه است و فدایی راه امیرالمومنین و در راه امیرالمومنین او رو کشتن و جسد نیمه جانش رو که هنوز جان نداده بود گذاشتن لای لاشه یک الاغی به آتش زدن، چرا به اون نمیگید خالدالمومنین؟ اگر ریگی در کفشتون نیست چطور به معاویه‌ای که سالها در قنوت نماز، جوانها این رو بدانید تاریخ سنیان نقل کرده، معاویه سالها در قنوت نماز 4 نفر رو لعنت میکرد، امیرالمؤمنین، امام حسن، امام حسین و مالک اشتر، از این معاویه چطور حیا نمیکنید؟ از این معاویه دفاع میکنید؟ میگید نه یزید جنایت کرد، معاویه خوب بود. یزید رو کی آورد؟ این رو بدانید قدرت یزید از کجا آمد. معاویه قبل از این که بمیره، از 3 سال قبل از مرگش شروع کرد به مقدمه چینی. مغیرت ابن شعبه استاندار معاویه است در کوفه. کوفه که میگیم نه یعنی الان کوفه که الان میری مثلا یک شهر، کوفه وقتی کسی بر کوفه استاندار بود یعنی تمام ایران زیر نگین او بود. مثلا الان اگر یکی استاندار مشهد است بلا تشبیه، فرماندار مشهد، فرماندار گناباد، فرماندار تربت، فرماندار کجا، فرماندار چناران زیر نظر اینن دیگه، این باید تعیین کنه اینها رو. شخصی که میشد استاندار کوفه تمام ایران و آذربایجان و عراق امیرش او بود و باید استاندارها و والیان رو او تعیین میکرد. یعنی مغیرت ابن شعبه رو گذاشته معاویه برای نیمی از جهان اسلام. این مغیرت ابن شعبه اون کسی است که به فاطمه زهرا کتک زد در داخل کوچه ها، همین مغیرت ابن شعبه است. یعنی یکی از 7 نفری که کتک زده فاطمه زهرا رو بلا شک مغیر است، که بعد از صلح امام حسن معاویه نشسته بود، مروان ابن حکم نشسته بود، ولید فاسق معروف نشسته بود، سعید ابن عاص اموی نشسته بود، بسر ابن ارتاد نشسته بود، ابرهاس نشسته بود. اینا امام حسن رو دوره کردن، شروع کردن به فحش دادن به امیرالمومنین که لج امام حسن رو در بیارن، امام حسن تحملشون از دست بره، دست به شمشیر ببرن، خب بالاخره یه نفرن یا بنی هاشمن بکشنشون. لذا امام مجتبی هر چی اونها میگفتن صبر میکردن. برخی از اصحابشون میومدن حرکتی انجام میدادن، امام مجتبی رنگشون میپرید از این همه ناسزا به امیر المؤمنین، اما مچ دستشون میگرفتن میگفتن بنشین تو نمیدونی چه خبره. هر کسی هر چی ناسزا به امیر المؤمنین گفت امام مجتبی صبر کردن. مغیره که ناسزا گفت امام مجتبی صبر نکردن، فرمود مهیا مغیره تو خفه شو، تو کسی هستی که اونقدر به بازوی مادر ما با غلاف شمشیر زدی که بازوی مادر ما زخم. این مغیره ابن شعبه استاندار کوفه است در زمان معاویه. معاویه او رو عزل کرد، برش داشت از سر کار، این دید حکومت از دستش رفت، چیکار کنه دوباره تو حکومت رو به دست بیاره؟ فوری رفت شام. دین رو ببین چه ملعبه ای قرار گرفت، به دین خدا بنگرید به چه ملعبه ای قرار گرفت. وارد بر معاویه شد، از در که وارد شد گفت یا معاویه، یا امیر المومنین، اتق الله، از خدا بترس، قیامتی است، فردایی است، تو جواب خدا رو در محشر چه میدهی؟ گفت چطور؟ میشنزه که اینم عرض میشود که کافرتر از خود او اینه. گفت چطور؟ گفت روز قیامت اگر از تو بپرسن تو آخر عمرته، پاد نمه گوره، اگر از تو بپرسن که مردی و تکلیف مردم رو بعد از خودت مشخص نکردی که مردم به اختلاف بیفتن، چی میتونی جواب بدی؟ بیا قبل از این که میبینی تکلیف رو مشخص کن که وقتی مردی مردم دو مرتبه اختلاف سر خلیفه پیدا نکنن. گفت خب چیکار کنم؟ دقت کنید، مغیرت ابن شعبه قاتل فاطمه زهرا پایه خون امام حسین رو گذاشت. گفت کی بهتر از یزید؟ خود معاویه تعجب کرد، گفت یزید؟ خب بر گفت بابا یزید ما با این اوضاعش، با این سگبازی و عرق خوری و با این کثافت بازیش مگه ممکنه مردم رضایت بدن؟ گفت چیکار داری؟ عراق با من، بیعت گرفتن مردم عراق با من، شامم که دست خودت، دو قرون خرج کن، مدینه و حجاز هم یه کاریش میکنی. گفت خوبه، برو تو برگرد به سر استانداریت، به چیزی که میخواست رسید، دو مرتبه برگشت، بیعت بگیر. مغیره برگشت از مردم عراق با تهدید، بیعت گرفت برای یزید. معاویه هم اومد از خود مردم شام، تمام عوامل دست پرورده ای بودن، بیعت گرفتن برای یزید. کجا ماند؟ مدینه و مکه. مدینه و مکه. معاویه 2 سال قبل از قتل امام حسین به راه افتاد، آمد به مدینه، اسم خودش گذاشته امیر المؤمنین خلیفه مسلمین، با دبدبه و کبکبه و محافظ و برو و بیا و اعلام کردن و همه اهل مدینه هم باید بیان به استقبال. اونقدر تقیه شدید بود که خود امام حسین هم مجبور بودن بیان به استقبال تا چند کیلومتری خارج از مدینه. عبدالله ابن زبیر آمده، عبدالله ابن عمر آمده، پسر ابوبکر آمده، پسر عثمان آمده، همه شخصیت‌های مدینه آمدن به استقبال معاویه. مستقیم آمد رفت به مسجد، رفت اینا همه نشستن، گفت ایها الناس من سفرم به مدینه برای این است که نزدیک است که بمیرم، احساس میکنم که مرگم نزدیک است، هر چی نشستم که جواب خدا رو روز قیامت چه خواهم داد، کلی 6 ماه است من میاندیشم که جواب خدا رو چه بدهم و بعد از خودم چه کسی رو برای خلافت تعیین بکنم، هرچی که فکر کردم صالحتر و شایستتر برای این کار مهم از یزید پسرم ندیدم و نشانشم این است که تمام مردم شام، شام نه این دمشقیه که شما میری و یه حرم حضرت زینب و یه حرم حضرت رقیه و یه بابتوما و یه، نه شامات که میگیم یعنی اردن، لبنان، فلسطین و قسمتی از ترکیه امروز، تمام مردم شامات رأی من رو تأیید کردن و با برادر شما یزید که بسیار مهربان به امت است بیعت کردن. مردم عراقین، کوفه و بصره هم این رأی من رو پسندیدن، اونها علماشون، بزرگانشون، اشرافشون، تجارشون، مردم عادی همه با یزید بیعت کردن. اینک شما که بزرگان مردمید، حسین ابن علی، عبدالله ابن زبیر، عبدالرحمن ابن ابوبکر، عبدالرحمن ابن عمر، این بزرگزادگان قریشی، اینها هم من یقین دارم به پسر عموشون که پسر من باشد به یزید محبت دارن، تصدیق میکنن که شایسته تر از یزیدی نیست. من اینک آمدم تا بزرگان مدینه و بزرگان فرزندان انصار و مهاجرین با یزید بیعت کند، انشاءالله مبارک است. چی بگم؟ از منبر اومد پایین و رفت به مرکز دارالامارش، امام حسین رو خواست، عبدالله ابن زبیر رو خواست، همه آمدن. امام حسین بهش اعتراض کردن که یزید شایسته ترین مردم برای خلافت، این سگباز عرق خور میمون باز. عبدالله ابن زبیر اعتراض کرد، عبدالله ابن عمر اعتراض کرد، همه اعتراض کردن. گفت من فکر میکردم شما از من حساب خواهید برد، پدرتون در میاره، شما فکر کردید من بایتون با مهربانی برخورد میکنم، من در این کار با شوخی به شما ندارم. بدون خداحافظی از اینها، اینا رو بیرون کرد. این آقایان یعنی عبدالله بن زبیر، پسرای خلفایی که مونده بودن، بزرگزادهایی که مونده بودن، اینا رفتن مکه. امام حسین هم تشریف بردن مکه، معاویه رفت مکه. در مکه همه این 4-5 نفر رو حاضر کرد، گفت خب من در مدینه با مهربانی با شما رفتار کردم، اما شما اون ور سکه رو ندیدید، الان میریم با هم وارد مسجد الحرام میشیم، تمام مسلمین در مسجد الحرام نشستن که من منبر برم، من مطالبی خواهم گفت، بالا سر هر کدام از شما 2 تا سرباز شامی با شمشیر گداخته وامیست، من مطالبی رو خواهم گفت، اگر لب به جنبانید فقط بگید بله یا نه، اصلا بخواید صحبت بکنید، بلا درنگ دستور دادم گردنتون رو بزنن، تو حسین، تو عبدالله، تو عبدالله ابن عمر، تو عبدالرحمن، تمام شد بازی، بلند شید، اسیرن دیگه چیکار کنن. امام حسین آمدن، عبدالله ابن زبیر آمده، عبدالرحمن ابن ابوبکر آمدن، همه توی کجا؟ مسجد الحرام کنار کعبه نشستن. معاویه رفته رو منبر، ایها الناس بترسید از خدا، قیامتی هست، ما که عمرمون رفت الان باید از این دنیا بریم، خدایا جواب تو را در قیامت، از این ننه من غریب هم، خدایا تو میدانی من که 1 سال است به خاطر مصلحت مسلمین شبها نمیخوابم، همه حرفا رو تکرار کرد که مردم من هرچی فکر کردم شایسته ترین فرد به خلافت یزید ابن معاویه است، شام بیعت کرده است، تمامی عرصه شامات، تمامی بلاد ایران، تمامی عراق، همه مسلمین با یزید بیعت کردن، اینک فقط مانده بود مدینه و مانده بود حجاز. الحمدلله خوشنودن این بزرگزاده ها، حسین ابن علی، سید شباب اهل الجنه، پسر ابوبکر، پسر زبیر، پسر عمر، با اینها هم الان صحبت می کردیم، اینها گفتن چه کسی بهتر از یزید، ما هم مطیع او خواهیم بود، ما هم به او کمک خواهیم کرد، پسر عموی ماست، افتخار می کنیم. و همینک حسین ابن علی در درون اتاق، عبدالرحمن ابن ابی بکر، عبدالله ابن عمر و عبدالله ابن زبیر برای خلافت یزید با من بیعت کردن، مبارک باشد. می بینید که تأیید می کنن، سراشون پای نشستن چیکار کنن؟ شما ممکنه بگی خب همونجا میگفتن آقا قبول نداریم، خب گردنشو میزدن دیگه، مثلا معلوم نبود که همه چیز از دست میرفت. این هنر نیست، قرآن نمیگه اینجوری، قرآن فرهنگ تقیه داره. الا من اکره و قلبه و مطمئن و بلیم از منبر اومد پایین رفت، مجلسون محتشون زد، یا بیعت کردن ریختن مردم سرار، شما بیعت کردید؟ گفتن نه. پس چرا چیزی نگفتید؟ گفتن من نمیدیدید مامورا رو بالا سر ما. اختلاف شد بین مردم، یک عده میگفتن آقا بیعت کردن، چیزی نمیگن، لابد پول گرفتن. هیچ، به نقشش رسید معاویه. یزید از کجا آمده؟ از معاویه. معاویه با این پرده پوشی ها کاری کرده که هنوز عالم سنی زاهدان مثل آقای مولوی عبدالحمید و امثال و ایشون هنوز میگوین معاویه کاتب الوحی بوده، خال المؤمنین بوده، حق لعنت بر معاویه ندارید، معاویه از اصحاب را. هنوز خب اگر امام حسین علی اصغرش رو به میدون نمی آورد چی میگفت؟ چی میگفتن؟ نظام امام حسین بله باید علی اصغر رو میداند، اگر این چی بگم؟ اگر این نازدانه نازنین شیرخواره اتشناک رو به میدان نیاورد، با اینکه میداند او رو ذبح خواهند کرد، میداند او رو خواهند کشت، ماهیت بنی امیه و معاویه و یزید روشن نخواهد شد. چون حجت الله هست، بله میگه جگرم از تشنگی سوخ، بدانید دشمن میداند اشک شما، گریه شما، مشکی شما، عزاداری شما، روزه ما، مجموعه ایناست که شیعه رو نگه داشته در مقابل صهیونیست ها، در مقابل استکبار، در مقابل وهابی، در مقابل هر ناحق و باطلی. چیکار کردن؟ شروع کردن به دسیسه، شروع کردن به وسواس خناس. میاد میگه که آقا این که آتشی نده کار نبوده، چطور آقا چطور؟ میگه کربلا یک سرزمینیه که دو تا نهر آب رد میشه، سمت بکنن با آب میرسن. خب اینا میخواستن بکنن با آب برسن، پس حتما کندن، چا هم کندن، با آب رسیدن. خوبه که انسان یک مقدار انصاف داشته باشه، یک مقدار مطالعه داشته باشه، یک مقدار به متخصصش رجوع کنه یا خودش متخصص باشه. شما برید نگاه بکنید وقتی آب رو بستن، خب سه روز آب بسته بوده دیگه، هیچ آبی به اینها نمیرسیده. چند نفرن؟ با زن و بچه حدود 200 نفرن، یعنی مردها حدود 100 نفرن، خانمام حدود 80 نفر تقریبا زن و بچه بودن، حدود 200 نفر. اینا چقدر توی آب مشکا داشتن که بدن؟ آب نیست. تازه کسانی که باید وضو بگیرن مقید به نماز، آب نیست، آب کم شده. بله همین تصمیم رو که جناب عالی کشف کردید گرفتن، چاه بکنن با آب برسن، چون محاصره بودن دیگه، قشنگ دیده می شدن. این سخته برای من گفتنش، هر سالم گفتم براتون که اینجوری نبوده که 30,000 نفر این طرف باشن، 100 نفر سپاه امام حسین این طرف باشن، که بگن خب اونا اونجا چیکار میکنن. نه خیر، دور تا دور حلقه زده بودن مثل گرگ ها، آماده ای دریدن، کاملا تحت نظر داشتن. جاسوس های ابن زیاد خبر دادن، نامه نوشتن به کوفه که ظاهرن حسین و یارانش در صدد چاه کندنن. فوری نامه نوشت که اونها رو اونقدر مشغول کنید ولو به تیر ریختن بر سر اونها باشه که اینا فرصت نکنن چاه بکنن. و اونها این کارو کردن، و اونها این کارو کردن. شما شنیدید روایات معتبری داریم، زین العابدین وقتی پدرش رو دفن کرد، از قبر که آمدن بالا، روی قبر انگشت مبارک نوشت هازا قبر حسین ابن علی الذي قتلوه في كربلا عطشانا. احادیث معتبر ما میگوید در اون صبح جمعه مبارکی که بیا به کعبه تکیه زن، که کعبه خود اذان توست، امام ما عزیز زهرا بر میخیزد برای اقامه عدل جهانی، تا میفرماید یا اهل العالم، که من آمدم، اولین جمله حضرت ولی است این است: ان جدی الحسین قتلوه عطشانا. به این وسواس های خناس ها دقت نکنید. بدانید اگر یک جایی هستی، شما یک جواهری داری، گنجی داری، میدونی هیچ دزدی نیست، هیچ کسی دزد نیست، خود نگران نیستی. اما اگر میدانی مثلا در یک منطقه زندگی میکنی که جواهر تو بسیار ارزشمند الماسه و جواهر دزدی و اینا آمدن یارو رو مسلسل بستن و رفتن، از وقتی این مرحوم خجسته رو کشتن این بازاری های طلا فروش چیکار کردن مغازه هاشون رو، چقدر میترسن، چقدر مراقبن، از نیروی انتظامی هم خواستن آقا شما نیرو بگذار. چرا؟ چون میدانن که دزدی هست. بدانید بزرگترین جواهر و گوهر به دست شماست، یعنی عزای امام حسین. من براتون مدرک میارم، یک کاردینال مسیحی نوشته است ما افسوس میخوریم که حسین ابن علی از ما نیست. اگر ما حسین ابن علی رو داشتیم در هر نقطه از دنیا منبری میگذاشتیم و با جزمه‌ای که نام حسین و عشق حسین دارد دلها رو همه به سوی مسیحیت میکشیدیم. اونا میبینن که ما چیزی داریم که هیچکی نداره. قمر بنی هاشمی داریم، ابوالفضلی داریم که دل مسیحی و یهودی و زرتشتی رو میبرد. حسینی داریم که عالم همه دیوانه اوست.